ساعت 11 ایران، خبرها را از رادیو فردا می شنوید. انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان امروز چهارشنبه برگزار می شود. آمریکا توقف کمک‌های نظامی به مصر را رد کرد. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن رئیس بانک مرکزی می شود. درود شنوندگان گرامی، انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان در حالی امروز برگزار می شود که انتظار می رود الهام علیف برای سومین بار به این مقام انتخاب شود. به گزارش رویترز، طرفداران جمیل حسنلی، نامزد مخالفان، حکومت الهام علیف را به فساد و نقض حقوق بشر متهم می کنند. برخی از نامزدهای رقیب با دلایل مختلف از شرکت در انتخابات کنار گذاشته شدند و ناظران غربی میگویند این انتخابات که 10 نامزد در آن رقابت میکنند آزاد و منصفانه نیست. الهام علیف در انتخابات 5 سال پیش با کسب 90% آرا به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد. طرفداران وی میگویند الهام علیف برای جمهوری آذربایجان رونق و رشد اقتصادی به ارمغان آورده است. کیتلین هیدن، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گزارش‌های منتشر شده در مورد برنامه‌ریزی ایالات متحده برای توقف کمک‌های نظامی به مصر را نادرست خواند. به گزارش رویترز، هیدن روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای گفت: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرده است که کمک‌های آمریکا به مصر ادامه خواهد یافت. آمریکا در چارچوب تقویت ثبات در مصر سالیان بیش از 1 میلیارد دلار کمک در اختیار دولت قاهره قرار می‌دهد، اما ادامه این کمک‌ها پس از مداخله نظامیان برای برکناری دولت محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین در اوایل تابستان گذشته با ابهاماتی روبرو بوده است. انتظار می‌رود باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز به طور رسمی و برای نخستین بار در تاریخ آمریکا یک زن را به عنوان رئیس فدرال ریزرو، بانک مرکزی آمریکا، معرفی کند. به گزارش رویترز، جنت یلن 67 ساله است و مکنون معاون بانک مرکزی آمریکا است. اگر سنای آمریکا این انتصاب را تایید کند، جنت یلن جایگزین بن برنانکی خواهد شد که در 8 سال گذشته ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده داشته است. از سیاست‌های بن برنانکی به عنوان یکی از عوامل اصلی عبور اقتصاد آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد جهان از بحران مالی سال 2008 یاد می‌شود. با گذشت 50 روز از ریاست جمهوری حسن روحانی، کارنامه رئیس دولت جدید در ایران مورد بحث محافل تهران است. اگرچه 50 روز هم برای سیاست و هم برای اقتصاد ایران دوره بسیار کوتاهی است، با این حال حسن روحانی و همچنین محافل سیاسی و اقتصادی تهران به همین دوره کوتاه پرداختند. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگو با رضا ولیزاده از رادیو فردا قضاوت خود را از کارنامه اقتصادی دولت در 50 روز گذشته میگوید.
و از دولت پیشین کوهی از مشکلات به دولت 11 منتقل شده، از رشد منفی 5.5% تا نرخ تورم 40% همراه با دیوارهای کجی که طی 8 سال پیش بالا رفته بود، از جمله در عرصه یارانه ها، بازار ارزی که مدام گرفتار زمین لرزه بود و هست، پلهای ارتباطی اقتصاد کشور با خارج که اغلب فرو ریخته بودند، و این فهرست رو میشه ادامه داد. طبعا کسی انتظار نداشت دولت جدید طی 50 روز رشد رو مثبت بکنه، تورم رو پایین بیاره، پلهای خراب شده رو دوباره بسازه. با این همه گامهایی که در عرصه اقتصادی برداشته شده قابل توجهند و مهمترین اونها سرکار آوردن یک تیم اقتصادی هست که مردم به تجربه، دانش و پاکدامنی اعضای اون اعتقاد دارند و بدون اغراق میشه اون رو منسجمترین تیم اقتصادی دوران بعد از انقلاب دونست. در عرصه بین المللی اقتصاد ایران هم گفتار و کردار تازه دیپلماتیک دولت روحانی طبعا میتونه چشماندازهایی رو برای بازرگانی و صنعت و سرمایه گذاری به وجود بیاره. در یک کلام، این 50 روز فضای اعتماد رو در ایران تقویت کرده و طبعا اقتصاد هم از این فضا استفاده میکنه.
خب این از جنبه های مثبت آقای خاوند، ولی آیا طی همین مدت به نظر شما کارهای لازمی هم بود که انجام نگرفته؟ چه انتقادی دارین نسبت به سیاست های اقتصادی 50 روزی که گذشت؟
مهمترین ایراد به نظر من این هست که تیم اقتصادی دولت تازه در رویارویی با مشکلات و ناهنجاری ها قاطعانه عمل نمی کنه. به نظر می رسه که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و همینطور مشاوران اقتصادی حسن روحانی هنوز مثل استادان دانشگاه یا ناظران و روزنامه نگاران بیان آموزشی دارند یا بیان تفسیری، در حالی که اینها بر کرسی‌های دستگاه اجرایی نشستند و باید تصمیم‌های مشخص بگیرند و اونها رو به کرسی بنشونند. به تازگی ولی الله سیف موضوعی رو در مخالفت با کاهش نرخ ارز مطرح کرد و بعد این موضوع به بحث گذاشته شد. بانک مرکزی باید اگر به سیاستی اعتقاد داره اون رو پیاده بکنه. دولت باید از خودش قاطعیت نشون بده و هر روز با این یا اون ابتکار ثابت بکنه که سکاندارها میدونند چه میخواند.
آقای خاوند، به نظرتون 50 روز دوم برای دولت حسن روحانی از 50 روز اولی که گذشت سخت‌تر خواهد بود؟
بدون تردید طی 50 روز دوم ماه عسل بین افکار عمومی و دولت کم کم به آخر نزدیک میشه و مردم باید مطمئن بشن که با سیاست‌های به اجرا گذاشته شده هم شمار بیکاران خانه‌نشین اونها کمتر خواهد شد و هم سفره اونها رنگین‌تر.
فریدون خاوند، کارشناس امور اقتصادی، با رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. اما حسن روحانی روز سه‌شنبه از کارکرد دولتش در 50 روز گذشته دفاع کرد و گفت در این مدت گام‌های مهمی برای حل مشکلات برداشته است. همزمان در ادامه واکنش‌ها به اقدامات دولت در سفر به نیویورک، اظهارات انتقادآمیز از سوی برخی جناح نیز ادامه یافت. کیان معنوی از رادیو فردا در گزارشی به کارنامه 50 روزه حسن روحانی و مخالفت‌ها با برخی اقدامات دولت پرداخته و دیدگاه چند تحلیلگر را جویا شده است. کیان معنوی:
مجموع اقدامات حسن روحانی و محمد جواد ظریف در زمینه سیاست خارجی با انتقادهایی در داخل کشور همراه بوده است. از آن جمله محمد جواد ظریف که روز یکشنبه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره سفر نیویورک با نمایندگان جلسه غیر علنی داشت، از اینکه پس از این نشست برخی از نمایندگان اصولگرا اظهاراتی به او درباره مکالمه روحانی با اوباما و دیدارش با جانکری منتسب کردند که به گفته او نادرست بوده، واکنش نشان داد و گفت از این پس انتظار جلسه غیر علنی با من نداشته باشید. پس از آن روزنامه کیهان در تیتر اول خود به نقل از ظریف نوشت مکالمه روحانی با اوباما و دیدار طولانی من با جانکری نابجا بود. در واکنش آقای ظریف سه‌شنبه شب در صفحه فیسبوک خود نوشت که چنین برخوردهایی او را دچار مشکل عصبی و روانه بیمارستان کرده است. روز سه‌شنبه سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خبر کیهان را تکذیب کرد، اما کیهان در ادامه حملاتش در شماره چهارشنبه تیتر یک خود را به ظریف اختصاص داد و بار دیگر نوشت برخورد صادقانه ظریف خط سازش را به هم زد. اگر چرخش در سیاست خارجی ایران با موافقت آیت الله خامنه ای صورت گرفته، پس معنای مخالفت‌های روزهای اخیر از سوی جناح‌ها از جمله حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان و شماری فرماندهان سپاه و برخی نمایندگان مجلس چیست؟ مجید محمدی، تحلیلگر در آمریکا:
من عمدتاً این مخالفت‌ها رو متوجه به ترمیم روابط با ایالات متحده می‌بینم. ارتباط با ایالات متحده موضوعی چالش برانگیز هست. مسئله مشروعیتی برای نظام داره، تابو بوده برای 30 چند سال. طبعاً برخی از گروه‌ها باش مخالفت می‌کنن. سپاه، عمدتاً فرماندهان سپاه، خود آقای خامنه‌ای و گروه‌های دیگری که در طی این سال‌ها از تنش میان ایران و ایالات متحده برخوردار بودن، اونها طبعا قطعاً با ترمیم این رابطه مخالف هستند. بسیاری از گروه‌های داخل کشور در طول سال‌های گذشته جیب‌های بسیار بزرگی رو برای خودشون دوختند و روند مذاکرات می‌تونه به اون منافع خدشه وارد کنه.
اما علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی در کانادا میگوید برخی از مخالفت‌ها جنبه تاکتیکی دارد.
طبیعیه که هر سیاستی مخالفین داره. سه گروه مخالفن: مخالفان عدلیتی، مخالفان منفعتی و مخالفان سیاسی. این سه گروه مخالف بهبود رابطه ایران و آمریکا هستن و طبیعیه که به گونه مخالفتاشون بروز کنن. اما عده‌ای مثل فرمانده سپاه که شما فهمیدید، اینا مخالفتاشون تاکتیکیه، بخشی از تاکتیکا رو ممکن نپسندن. ای راورد عمومی پرنسپ و مجموعه کار مورد تایید اونهاست، به اینکه میخواد مسئله هسته‌ای حل بشه و باید اختیار داشته باشه گروه و گروه مذاکره کننده، به نظر من در مجموع مورد موافقتشون قرار داره. جز این که این نکته کلیدی، اگر این راهبرد جدید، این اعتماد به دولت، این اختیار تام به آقای روحانی داره در حل مسئله، این با واکنش تون یا نامناسب آمریکایی‌ها روبرو بشه که حالا نشده و کنگره به هر حال روش تونی برخوردن با ایران تا هم روش‌های گذشته رو دنبال کنن، اون موقع این سطح مخالفت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. ولی در مجموع به نظر میرسه که مخالفت در حد تاکتیکه و اگر توافق برسن و آقای روحانی موفق به گرفتن دستاوردی بشه که بخشش مربوط به حل مسئله تحریم بانکی و روش نفت ایران به کشورهای ثالث باشه، مطمئنن حتی مخالفت ها حداقل در سطوح تصمیم گیران ایران به طور کلی خواهش پیدا کرده.
علیرضا نامور حقیقی: با این همه دولت روحانی تاکنون نسبت به آیندهش خوشبین بوده است، تا آنجا که حسن روحانی هفته گذشته گفت اقدامات در نیویورک تنها گام کوچکی بود و دولت او قدم‌های بلندتری برخواهد داشت.
کیان معنوی کارنامه 50 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری را بررسی می‌کرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
آکادمی نوبل قرار است امروز چهارشنبه برنده جایزه نوبل شیمی سال 2013 را معرفی کند. روز گذشته آکادمی نوبل فرانسوا انگلر از بلژیک و پیتر هیکس از بریتانیا را به خاطر کشف ذره هیکس بوزون مشترکاً برنده جایزه فیزیک نوبل سال 2013 اعلام کرد. به گزارش هیئت داوران آکادمی نوبل، یافته‌های این دو دانشمند به فهم بهتری از ذرات بنیادین که عامل پیدایش جهان شناخته می‌شوند کمک می‌کند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
جایزه نوبل فیزیک امسال به کاشفان ذره‌ای کوچکتر از اتم که ذره خدا نام دارد تعلق گرفت. این دو کاشف بریتانیایی و بلژیکی در زمینه کشف ذره‌ای کوچکتر از اتم نقش اصلی را داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز سه‌شنبه جایزه نوبل فیزیک را به فرانسوا آنگلر از بلژیک و پیتر هیکس از بریتانیا اهدا کرد. این دو دانشمند در سال 1964 در آزمایشگاه خود در ژنو سوئیس به طور نظری به این نتیجه رسیدند که ذره‌ای وجود دارد که سبب وجود جرم در ماده می شود. فرانسوا آنگلر استاد در دانشگاه آزاد بروکسل و پیتر هیکس استاد دانشگاه ادینبورگ است. به گفته این دو فیزیکدان برجسته، ذره خدا را باید مانند شیره چسبناکی فرض کرد که سبب می شود دیگر مواد سازنده جهان هستی به هم چسبیده و تشکیل اتم بدهند. آنها پیش بینی کردند که این ذره حامل نیرو بخشی از میدان انرژی نامرئی موجود در کائنات مرئی را تشکیل می دهد. دلیل اطلاق نام ذره خدا به ذرات یاد شده این است که طبق فرضیه های فعلی فیزیک فضایی، تمام اجرام آسمانی از به هم پیوستن این ذرات شکل گرفته و به نوعی باید آن را آغازگر پیدایش عالم هستی دانست. نوبل فیزیک سال گذشته به دو دانشمند رشته نورشناسی کوانتومی رسید. کمیته نوبل از سال 1901 تا کنون 106 جایزه نوبل فیزیک اهدا کرده. جوانترین دریافت کننده این جایزه لورنس برگ است که در سال 1915 و در سن 25 سالگی موفق به دریافت نوبل فیزیک شد.